بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اخیر هم به نوبه خودم از شما بزرگواران تشکر میکنم، گرچه به هیچ وجه من دوست نمیدارم دوستان زحمت بکشن و حالا اظهار محبت هاشون میرسه، همیشه هم خواهش کردم کاری رو انجام ندم، فقط تقاضایی که دارم به عنوان حالا هم بحث حساب کنید اینکه در مزان استجابت دعا همیشه ما هم گوشه ذهنتون باشیم، اونی که بیشتر از هر چیز بنده و امثال بنده که دستشون خالی است اونجور به جل عرض میکنم، تعارف نمیکنم، کسانی که دستشون خالی است به دعای امثال شماها احتیاج دارند، وگرنه بزرگانی که گاهی نام می‌بریم، الان آقای مطهری حیفم میاد این دو خاطره رو نگم برای شما، مرحوم علامه طباطبایی در این مصاحبه تلویزیونی که من خودم گوش می‌کردم ایشون می‌فرمود که من وقتی آقای مطهری رو می‌دیدم می‌خواستم برقصم، به همین عبارت می‌خواستم برقصم، آنقدر شعف به من درس می‌داد خوشحال می‌شدم. خب بالاخره یه استاد وقتی می‌بینه که ثمره عمرش یه جا دیده میشه، آدم 30 سال کار می‌کنه پخش و پلاست، پخش به قول بعضی دانشام همش انرژیه، بعد این 30 سال انرژی یه دفعه میشه ماده، یه جا تو قامت یه نفر میرینه، لذا اظهار شعف بهش دست میده، به قول علامه میخواد برقصه. یکی از محترمین تعریف میکرد، ایشون از هم حجره های ایشون گفت که من گاهی سحر که میشد خب حال نداشتم بلند شم، زمستان سرد، شما ها دوستان الان قوم نگاه نکنید کلن دنیا مثل این داره زمستان ول میشه، زمستان داره آروم آروم اون زمستونیش از دست میده، در گذشته اینجور نبود، من خودم یادمه سالهای 54 و اینا چه خبر بود زمستان خوب. شما گفت که این فیضیه حوضی داشت و یخ میزد، اصلا نمیشد آب برداری، یعنی عمق یخ زیاد بود، آقای مطهری پا میشد میرفت که این رودخانه، آب رودخانه خب یخ نمیزنه چون جریان داره دیگه، میرفت آب میآورد از رودخانه وضو میگرفت برای نماز شب و میگو بعد صدای من میزد، حال من گاهی پا میشدم گاهی نمیشدم، ولی میرفت آب میآورد و به نماز شب میستاد. خب اون تلاش ها برحال اینها معلمن، اینها استادن، خوبه که انسان زندگی اینها رو، این زندگی بزرگان رو دوستان، غیر از این خوابها و این چیزاییست که گاهی بعضی ها نقل میکنن، نه اینا یه چیزاییست که واقعیت داره، اخبار صادقه، انسان نگاه بکنه و تو زندگیش استفاده کنه، بهره ببره، اینا رو اسوه قرار بده. بلکم فی رسول الله اسوه حسنه، خب درسته اون اسوه کامل برای انسان کامل رسول خداست. اما بزرگان دین، عالمان، اساتید هم میتونن اسطوره باشن، یعنی به تعبیر قرآن در اونها مایه اقتداست. اسطوره یعنی مایه اقتدا، مایه پیروی. در علما هم هست، در بزرگان هم هست. انشاءالله این ایام که میاد این خاطره ها رو در ذهنمون داشته باشیم و برنامه‌ریزی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز ملاحظه کردی وارد یه بحث، من پیشبینیم می کردم بحث دقیقی شدیم و اون این بود که آیا قصه هایی که گفته میشه و واقعیت نداره، حال یه رفعه کسی قصه میگه، تاریخ میگه، تاریخ هم که میگه اون چه واقع شده، اونم نه کم میگه نه زیاد. مثل کسی که مثلا فرض کنید خاطراتی رو از جنگ و جبهه میگه، حتی بدون که دروغ بگه، چون گاهی وقتا دیده میشه تو این زمینه هم دروغ گفته میشه، یا مثلا از جنگ های صدر اسلام گفته میشه نه کم نه زیاد. خب این که محل بحث ما نیست. محل بحث ما میدونه قصه هاییست که یا اصلش باختنیه و خیاله، مثل خیلی از این رمان ها که گفته میشه، یا همش، یا به اون شکلی که گفته میشه و پردازش میشه واقع نشده. مثل این فیلمنامه هایی که می نویسن، دیدی گاهی از کاه کوه درست میکنن، یه زمینه های اضافه میکنن. من دیروز عرض کردم که معنای کذب که می دونید فرق نمی کنه. اگر عناصر مقوم کذب هر جا محقق بشه کذبم میاد. یعنی این تو نیست که ما بیتونیم یه سندی بدیم بگیم قصه جداست. دیدم تو بعضی نوشته ها اینجوری اومده، شاید هم بیشتر اینا تو ذهنشون همون قصه، همون رمان های خیالی بافتنی بوده، تو ذهنشون اومده اینا دروغی گفتن، بس دیگه قصه اصلا دروغ نیست. نه، قصه میتونه تاریخ باشه، تاریخ سازی، نه نقل تاریخ در قالب قصه. ببینید اگر عناصر جمع باشه پس، نباشه نیست. یکی از اون چیزایی که ممکنه کسی بگه، دیروز اینجور گفتیم دیگه، که مثلا بگه قصه دروغ نیست، بگه چون قصه گو اراده معنا نکرده، اراده اخبار نکرده، یعنی الفاظی که میگه مهمله، منظورم اینه ها، لم یستعمل، لم تستعمل، این الفاظ در معانی خودش. این رو آخر درست دیروز عرض کردیم، این سقطون من الکلام، لا یستمع، این یه حرف ساقطیست، حرف بی ارزشیه، قابل گوش کردن نیست. مگر قصه بود مثل آدم خوابه؟ نه، که آدم خواب اصلا مرید معنا نیست، هم تو داره میگه، یا آدمی که مثلا بیهوشه یا حواس پرتی داره، اصلا همینطور زبانش داره کار میکنه. خب مسلم قصه اینطور نیست و لذا رو خودش گاهی اثر میذاره، رو مخاطب اثر میذاره، این نیست. نکته دیگری که در قصه ممکنه وجود داره، در قصه یا خیلی قصه ها، و ممکنه از این باب کسی بگه قصه دروغ نیست، اینه که کسی بگه که در قصه طرف مقابل به اشتباه نمیفته، در حالی که در کذب افتادن مخاطب به اشتباه یکی از عناصره. یعنی اگر شما، جسارت میشه بگم، شما اگر یک کسی یک مطلب خلاف واقعی بگه ولی مخاطب به اشتباه نیفته. مثل این که میدونه مثلا طرف داره اشتباه میکنه، بنابر اون مبنایی که میگفتن اشتباه هم جزء چیه؟ کذبه. خب حالا اگر مخاطب میدونه طرف داره اشتباه میکنه، به اشتباه نیفته، خب اگر این تو باشه دیگه کذب نیست. و در قصه عموما نمیگیم کلنا، چون قصه یه جور که نیست که، بعضی قصه ها وانمود نمیشه قصه است، طرف یه جور داره با آب و تاب میگه، فکر میکنیم داره واقع رو میگه، بعد میگه که اینجا بود که یه دفعه از خواب بیدار شدم مثلا، میگه آدم میگه عجب، بعد چه کار کردی چه جور شد، یه دفعه میگه و اینجا بود که از خواب بیدار شدم. خب اگر مثلا یه جور باشه که مخاطب این اشتباهات رو نکنه، مخاطب شنونده بگیم این کذب نیست، آیا به نظر شما اینو میتونیم ملتزم بشیم یا نه؟ بحث مهمیه ها، تو کذبا بحث مهمیه، هم تو اصل کذب مهمه آقایون، هم تو حرمت کذب، چون ما دو مرحله داریم، اصل مفهوم، اصل حب. ممکنه مثلا بعدا میگیم اگر مخاطب به اشتباه نیفته حرام نیست، کذبی حرامه که مخاطب به اشتباه بیفته. حالا البته الان بحث حکم نداریم، بحث اصل موضوع داریم. یعنی یک کسی بگه چون در کذب باید مخاطب به اشتباه بیفته و در قصه مخاطب به اشتباه نمیفته، پس قصه کذب نیست. این گویا میشه قیاس استثنایی، حال خودتون دیگه درستش کنید شکلشو. ببینید اگر کسی این حرفو بزنه میگیم که حرف خوبیه، یعنی در قصه عموما طرف به اشتباه نمیفته، ولی آیا میشود علما به این ملتزم شد؟ یعنی گفته بشه یکی از عناصر دخیل در اصل صدق کذب، نه حرمتا اون جدا، یکی از عناصر دخیل، یکی از مؤلفه ها افتادن مخاطب به اشتباهه. امید این دو باشه دی خیلی از حالا غیر قصه جاهای دیگه هم که من یه حرفی میزنم، مثل که مخاطب من میدونه من دارم اشتباه میکنم، میدونه من دارم دروغ میگم، العیاذ بالله، به طوری که دیگه مخاطب به اشتباه نمیفته، یا آدم شکاکیه وسواسه زودی حرفی رو باور نمیکنه، به اشتباه نمیفته، میذاره تو بقای امکان، میگه هر وقت شده تحقیق میکنم. ببینید اگر این حرف رو بزنیم خوبه، ولی یادتون باشه اون روزا که ما داشتیم تو مسئله اول مفهوم کذب رو بررسی میکردیم، از عناصر دخیل، از مؤلفه های دخیل در مفهوم کذب اینو نشمردیم. نشمردیم نه که یادمون رفت، حواسمون نبود، واقعا نیست. شما نگاه کنید اگر یک کسی مطلبی رو آمدانه در خلاف واقع به مخاطب بگه ولی مخاطب میدونه داره دروغ میگه، مثل که خودش حادثه رو خبر داره، میتونه بگیم این آقا دروغ نگفته یا نه این آقا دروغ گفته، منتها تیرش نخورده به هدف، میخواست کلا سر او بذاره نرفت ولی دروغ گفته. مثلا یک کسی که میلیون ها پول داره میره به طرف مقابل میگه من نیاز به کمک دارم، پول ندارم، طرف هم میدونه این میلیون ها پول داره، حساب بانکشو خبر داره، به اشتباه نمیفته، بهشم کمک هم نمی کنه، ولی دروغ نگفته این آدم. لغتن، عرفن، شرعن، فقهیان ایشون دروغ گفته. پس ببینید این عنصر که بگیم به اشتباه افتادن مخاطب شرط کذبه، و در قصه چون مخاطب به اشتباه نمیفته پس کذب نیست، حرف روبراهی بود. لو اگر این مقدمه اولش تمام میشد، ولی التزام به مقدمه اول مشکله. ببینید من یه چیز دیگه عرض میکنم که قدری مطلب عوض بشه فضا. ببینید این حرف چطوره بزنیم، این حرف رو بزنیم چطوره. ببینید اینا چون منبع هم که ما نداریم، بالاخره فکر حالا داره مطرح میشه که بعدن بزرگان روش تحمل کنن. من مثلا این مسئله رو دنبال کردم به چیزی بر نخوردم. اینا هم که میدونید کار لغت نیست که حالا یک کسی که خب وقت میذارم میرم لغت رو نگاه میکنم. اینا که لغت عهده‌دار بیان این مطالب نیست. اینا عمدتا میباید فقها عهده‌دار باشن. فقها هم حالا یا ما خبر نداریم به دستمون نرسیده، یا نشدن که خبر اقوا خبر ازهر اینا مثل گذاشتن آینده ها بررسی کنن. ببینید این چطوره اگر بگیم، بازم دوستانم شما تأمل کنید، از بزرگانی اگر ارتباط دارید سوال کنید، یا حتی یه وقت منابعی سراغ دارید بگیم که درست القاء در اشتباه، منظور القای گوینده مخاطب شنونده را در اشتباه، این معلومه دیگه. بگیم القاء در اشتباه شرط کذب نیست. به همین خاطر هم عرض کردم جاهایی هم که مخاطب به اشتباه نمیفته بازم کذب میگیم. ولی این که گوینده به صدد این القا باشه و سخن شأنیت القا به خلاف داشته باشه، ولو ممکنه القا به خلاف حاصل نشه، اینو میتونیم بگیم یا نه؟ به این جایی که مخاطب گوینده اصلا به صدد القا نیست، القا مخاطب به خطا، ولی ممکنه القا هم بشه ها مخاطبا، ولی گوینده به صدد نیست، این کذب نیست. یادتون میاد کجا این حرف ما زدیم قبلا؟ کجا بود؟ اونجایی که میگفتیم اعتقاد گوینده شرطه، ولی ما خطا و اشتباه رو دروغ ندونستیم برخلاف بعضی ها. گفتیم اینا واسطن بین صدق و کذب، اشکال هم نداره واسطه باشه. قبلا اینا رو تو مفهوم شناسی کذب گفتیم این تکه رو. ببینید این که متکلم به صدد القا باشه، اما نمیگیم این القا حتما فعلی بشه تا اون حرف قبلی پیش بیاد. به همین خاطر به صدد القای مخاطب در خطا باشه. اگر دقت کنید این با اون موانع گذشتمون هم خیلی چفته، خوب میسازه. همون که میگفتیم با اعتقاد به خلاف بگه، ما حرف جاهز رو قبول کردیم دیگه، اینا قبلا باید هی به ذهنتون بیاد، برگردید عقب به ذهنتون میاد. ما گفتیم باید القا باشه، یعنی کلام شأنیت القا رو داشته باشه، ولی ممکنه طرف مقابل مثلا چون خبر داره القا نشه. و در قصه عموماً مخاطب گوینده به صدد القا در خلاف نیست. بله حالا ممکنه بعضی وقتا مثلا حالا به اسم قصه یه چیز به مخاطب بگه به خطاش هم بیاندازه، اون دیگه شاید اصلا این قصه نیست، اون نقل تاریخه، تاریخ دروغ. ولی عموماً در قصه متکلم انگیزش القای مخاطب نیست در خلاف. حتی اون ممکنه اشتباه کنه، فکر کنه اینا جدیه، ولی خب این به صدد نیست. البته اینم بگم بعضی وقتا این به صدد نیست ولی میداند مخاطب اشتباه میکند، ما اینم باز جز القا میاریم. ما اگر بنده به صدد القا به خلاف نباشم، مثل اینکه هدف هم اینه که بچه رو خواب کنم مثلا، ولی میدانم بچه القای به خلاف، یعنی به خلاف میفته. اینو ممکنه جز گاهی میگم قصد قهری به این اینم جز بشه. حالا این ببینید دوستان یه چیز فرعیه تو بحث ما، اینو گفتم که یه وقت ذهنتون رو آزار نده، نهایتاً حالا یا میگیم یا نمیگیم. ولی ببینید اون چه مهمه به نظر ما و در قصه عموماً نیست این عنصره، نه عنصر عدم چی بود معنای مراد، نه عنصری که بعضی از دوستان میگن تخیله. الان نوشته منظرم از یکی از آقایون ازش سوال کردن، گفته در قصه استفاده از عنصر خیاله و چون استفاده از عنصر خیاله دروغ نیست. خب این اولا ببینید در خارج همه قصه ها استفاده از عنصر خیال نیست. عرض کردم یک کسی در قالب قصه، مگه تلویزیون گاهی بعضی از این مجیانه برنامه اصلا این جنگ احد رو در قالب قصه میگه، حالا گاهی هم دقیق میگه، کم زیاد هم نمی کنه، میخواد فیلمنامه بنویسه. اولا عمومیت نداره، ثانیا ببینید این عنصر خیال من خیلی نمیفهمم، این باید یه جایی دست رو بند کنیم، گوش میکنید، به یه عنصری برسونیم، بگیم این عنصر در کز مثلا نیست و کز این خاصیت رو داره، در قصه این خاصیت نیست، و الا صرف استفاده از عنصر خیال یا وهم. این اگر به همین که عرض میکنم برگردن به این که بگیم اینجا مخاطب، یعنی اصلا کلام من شأنیت القا در خلاف نداره، مثل قصه هایی که از زبان حیوانات گفته میشه، این کلیل و دمنه همش همینه دیگه، از زبان حیواناته. خب اینو نه عرفن میگن دروغ، من قبول دارم، نه لغتن میتونیم زیر بارش بگیم، حالا لغتون خیلی پهنه نمیشه به این چیزا، میدونید لغت عهده‌دار این جزئیات نیست معمولا، ولی بازم میشه گفت این یه چیزایی از لغت هم استفاده کرد. به نظر من دوستان ما اینجوری باید بگیم که اگر قصه درش شأنیت القا به خلاف نباشد، اینجا دروغ نیست. ولی اگر یه قصه ای باشه که نه شأنیت القا در خلافه، مثل کسی که مثلا فرض کنید به عنوان روایت از خاطرات جنگ، خاطرات جبهه، خاطرات صدر اسلام میاد یه چیزایی میگه که خب این میخواد بگه اونجا وجود داره، قصه هست. کسی که خاطرات جنگ رو میگه در واقع داره قصه میگه، حکایت میگه، حالا حکایت مثبت، آموزنده، هرچی اسم بذاریم اون مشکل نداره. قصه فقط رمان نیست، قصه رو کسی به رمان معنا نمی کنه، رمان حتی یه نوع قصه. از این جهت به نظر می رسه دوستان ما این عنصر القا به خلاف رو به طوری که ولو شأنیت رو داشته باشه، در حد شأنی بگیم، فکر میکنم در بحث قصه کار تمامه. ولی از جاهایی که نه اصلا این شأنیت نیست، مثل اونجایی که اختفاف به قرینه است، مثال ازن از زبان حیوانات. دوستان وای میسم خدمت شما هستم، ببینید تمام این حرفایی که زدیم راجع به قصه و کس، درسته؟ قصه و کس دیگه من صلاح میدونم علما سطح درسم خارجه، شما هم از فضلایی دیگه، حالا مورد مورد لازم نباشه ما مخصوصا حرف بزرگان رو آوردیم، گاهی نقد کردیم، مثلا در همین فرمایش مرحوم امام خمینی دیروز که ایشون فرمود مجاز استعاره کذب نیست، ما نرفتیم زیر با، ما گفتیم اگر عناصر کذب باشه، عناصر کذب چیه علما؟ خبر بر خلاف واقع، طبق مبنایی هم که تو کلام جاهز ما داریم، طرف هم به صدد القا به خلاف باشه، با توجه به اینکه خلافه داره میگه، خب اگر اینطور باشه قرینم نیاره بر خلاف، زیدون اسدون در حالی که زید شجاعت نداره، میخواد واقعا جا بیاندازه زید رو. زیدون کثیر و رماد تو استعاره و ها کذا فعلله و تفعلله. در مبالغه یادتون باشه، ما همین حرفی که در الان در قصه گفتیم، ببینید ما دنبال عناصر کذبیم، عناصر کذب. اگر این عنصر اخبار خلاف واقع به جوری که شأنیت القا در خلاف داشته باشه، کسی که 1,000,000 قرض یه نفر داده میگه آقا ایشون همیشه از من پول قرض میگیره، 10,000,000 قرضش دادم، چطور این کذب نباشه؟ اگر لغت میگید بفرمایید، مصباح المنیر، من اینا رو میگم چون مقابل ما بزرگان مثل شیخ انصاری هستن، اما آدم دوستان تو بحث علمی وقتی برهان پشت قضیه باشه تا مقابل معصوم قرار نگیرته نباید جرأتش از دست بده. کسی که اینجوری میگه میتونیم قبول کنیم، حالا از شیخ اعظمه خوب باشه، ایشون گفت مبالغه بلغت ما بلغت کذب نیست. خب چرا نیست؟ یه آقای فرمود چون مبالغه مدح و ذم، مدح و ذم انشا هست، واقعا مبالغه همش مدح و ذمه، مبالغه همش انشا هست، این جمله من انشاه، این جمله من خبریه است که البته مطابق خارجی نداره. گویا بعضی فکر میکنن هر چی که مطابق خارجی نداره انشاست، در حالی که کذب مطابق خارجی نداره. کذب خبری است که میخواد، یعنی مطابق پذیره، اینجوری بگید، ولی مطابق نداره. مقابل راست که چی؟ مطابق پذیره و مطابق داره، اون نداره. چطور بلغت ما بلغت کذب نیست؟ عناصر کذب جمعه، تمام شد. ولی جایی که مثلا فرض کنید القا در خلاف نیست، شأنیت نداره، مثلا عددهای تکثیری که ما ها میگیم، طرف تو فارسی میگه 100 بار من بهش گفتم، گوش نمی کنه. خب حالی یه نفس میگه آقا شما کجا 100 بار گفتی؟ من شمردم شما 6 بار گفتی. میگه خب معلومه دیگه، حالا من 100 بار که میگم معلومه، نمیخوا میگم 100 بار، نمیخوا میگم زیاد، زیادم نسبیه. خب یه مطلب و 6 مرتبه بگن اصلا، دوستان اینا که تهش اینا هستا، این عددهای تکثیری خودش مراد نیست. 100 نه یعنی مقابل 99 و مقابل 3، یعنی زیاد. به همین خاطر به نظر ما اگر کم گفته باشه بعد بگه 100 مرتبه گفتم، این میشه دروغ. مثل اینکه مثلا 1 بار گفته، 2 بار گفته، بگه 100 مرتبه گفتم، خب این القا به خلافه. چون 100 مرتبه گفتم یعنی چه؟ ترجمه کنید علما، یعنی زیاد گفتم. زیاد حالا بستگی به مطلب هم داره، یه مطلبی مثلا 10 بار هم بگی زیاد نگفتی، یه مطلبی البته 4 بار 5 بار هم بگی زیاد گفتی. ببینید خیلی باید اینا مثلا داوری که میکنه دقیق باشه. اگر چون تهش اینه زیاد گفتم، به نظر ما همین، اگر کم گفته باشه رو نسبت، شما 2 بار گفتی، حالا حرف میشینه که من 100 بار گفتم، شما 100 بار، این دروغه. ببینید میخوام عرض کنم بس پیچیده نیست. چطور شده بزرگان ما گاهی، من واقعا مثلا فکر کنم شیخ انصاری رو چه میزانی حرف زده در مبالغه، یا بعضی از آقایون رو چه میزانی حرف دیروز رو در مجاز زده بودن، نمیفهمیم. پشتوانه امام همون بحث عرف و لغت و استعمالات خودمون هست که وجود داره. خب این از این. شما چه فهمش داشته دارم؟ بعضی
بچه
بله، این اگر یادتون باشه ما اینو یه بحث مستقلی براش باز کردیم، گفتیم که آیا کذب بودن به اعتبار معنای مراد متکلمه، یعنی کار به مخاطب نداریم، یا به اعتبار ظهور نوعی کلامه، یا به اعتبار برداشت مخاطبه. درست میاد؟ اینا ما اضافه کردیم و من بعدم نمی اومد یادتون باشه که همینو تغییر کنم، بگم معیار برداشت مخاطبه. البته یه دفعه مخاطب خلاف عموم برداشت میکنه که من مقصر نیستم، من فکر میکنم مخاطبم آدم معمولیه، معلوم شد آدم معمولی نیست. اون البته چون من به صدد الغا نبودم، من قصد نکردم، اون نه. ولی یه جایی رو فرض کنید من میدونم این حرف رو بزنم ولو دیگران برداشت نمیکنن، ولی این مخاطب میکنه، بسی که میدونم بگم مثلا آقا خروس گفت، دیگران میدونن آقا خروس حرف نمیزنه، نوع مردم میدونه، ولی این بچه نمیدونه، هیچ اشکال نداره، این میشه کس. یعنی همینو من اگر نسبت به بزرگ بگم چون شأنیت القا به خلاف نداره پس کس نیست، اینو برم به یک بچه بگم که فکر میکنه آقا خروس هم حرف میزنه چون نسبت به این شأنیت خلافو داره، و ما قبلا هم گفتیم معیار برداشته شنونده هست میشه کس. به همین خاطر واقعا اگر شما گفتید و بچه برداشت بدم کرد، رضا بعدم رفت گفت که میدونی خروس حرف میزنه ها، میگیم از کجا میگه خروس حرف میزنه، میگه بابام گفت، این دروغ بهش گفتی. حالا البته آیا این دروغ مجوز داره یا نه، نگران نشید، ممکنه بعدا ما تو حکم یک مثلا تجدید نظرهایی بکنیم، چون تو بحث حرمته که خیلی بحث داریم، انشاءالله بحث بعدیمون هم هست، واقعا داریم آروم آروم تمام میشیم، امروز که تمام نمیشیم ولی فردا مطمئنا تمام، روز بعدش دیگه مثلا وارد همون بحث بشیم که اصلا شاید فردا وارد بشیم بخواد پیش مطالعه کنی. شما این یه سری تعینات دیگه داریم مثل میکس و مونتاژ و نمیدونم فوتوشاپ و اینا رو اشاره میکنیم، حالا یا امروز یا فردا. عمده درس فردامون دیگه میره تو مسئله بعدی، نمیدونم مسئله چهارم میشه، ظاهرا مسئله چهارم میشه که از اون لیستی که دادیم، در حکم که در حکم کز علما خیلی حرف داریم، یکی اینکه آیا حرام است یا نه، اگر حرامه به عنوان انه کز حرامه یا مثلا یه عنوان دیگری هم راشه که به اون عنوان حرامه، قهرن باید ببینید که اون عنوان همیشه هست یا همیشه نیست. یه وقت هم داریم حالا اگه حرام شد از گناهان کبیره است یا از غیر کبیره، بنابر این که مبنای تقسیم گناه رو به کبیره و صغیره بپذیریم که یارم از پارسال مفصل بحث کردیم و نهایتا ما پذیرفتیم، حتی خیلی با زحمت رفتیم جلو ولی بالاخره پذیرفتیم. این بحث فردامون از دوستان، خوشبختانه منبع هم زیاد داره، اون منابع داریم در اختیار. حالا اجازه میدید من فرمایش دوستمونو خواستم بگم، سوال خوبی بود، البته من تو برگه نوشته بودم این راها ولی داشتم از خارج غفلت میکردم. خب آقایون وای میسم، ببینید ما از مصادیق کس خیلی گفتیم، درسته؟ انشاء، مبالغه، قصه، مجاز، استعاره، قبلش هم بود خلف وعده، بله چیار بود دیگه، توریه، شوخی، بله شوخی. ببینید اینا معمولا مصادیق کهنه، یعنی چیزیست که از قدیم بوده، ولی واقعش یه سری چیزا هست که امروزه وجود داره. مثلا ببینید تبلیغات، خود یه رو نگیم خود تبلیغات، اگه تو تبلیغات دروغ بگیم هست، راست بگیم نه، ولی گاهی وقتا یه سری واقعیت هاست که وقتی پای مصداق شناسی میاد کار سخت میشه. مثلا تو بعضی از مونتاژ کردن ها تو فتوشاپ تو همین ایام انتخابات یه مورد بود، گفتن طرف مثلا رفته با واسطه کنار یه شخصیت محترم، حالا یه زمانی بوده رفته با چند واسطه، خب این اومدن چیکار کردن؟ واسطه ها رو حذف کردن، آقا رو چسبوندن به اون شخصیت محترم، بعدم پخش کردن که برای ایشون مثلا با آقا میشینه بلند میشه فلان میکنه، مثلا نهار میخورن شام میخورن. خب مثلا این حالا نه کسی حرفی زده نه چیزی هم گفتی، فعالیت یا فعالیت هنریه. تو این خبرگزاری ها خیلی دیده باشید مثلا یه تیتری میزنه، تیتر جنجالی، ولی خب زیلش خبری که یعنی اصل خبرم زیله، تیتر که به حساب نمیاد، تیتر نمیخوره به خبر. یه سری کار اینجوری هست، اینا رو یه اشاراتی باید بکنیم، گاهی دقیق تر بشه. مثلا کارشناسی دارایی، جالب که همه میدونم دارن خلاف میگن، از دارایی میاد مثلا منزل شما رو 500 میلیون میارزه میزنه 50 میلیون، بر همین اساس مالیات هم کم میشه و این اصلا عرفشون هست، یعنی خود دارایی میدونه، خود کارشناس هم میدونه، شما میدونید، ولی خودشون میگن اگر اونجور بزنیم اصلا مالیات سرسام‌آور میشه، نمیتونن مردم بدن مثلا. خب این کارشناسی میکنه اینجور میزنه با توجهی که همه میدونن، حالا اینا ممکنه همون حرفی که زمین توش میاد ها، اینا رو پردا خیلی من نمیخوام دوستان لخت اینا بذاریم، چون به نظرم یه دقت های زودگذری میخواد. عمده بحثمون انشاءالله همون بحث مسئله چهارم اگر اشتباه نکنیم تو شماره مسئله. الحمدلله رب العالمین.